بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، أعني سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله تحت توجهات خاصة حضرت بقية الله الأعظم قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که خدمت عزیزان مطرح کردیم بحث زیارت عاشورا بود که آیات بصیرت، آیات هدایت، آیات معارف و کمالات الهی در این زیارت گنجنده شده. زیارتی است که بسیار عظیم الشانه، زیارتیه که اونقدر این زیارت به خودی خود ارزش داره که زائری که با این کلمات ابا عبدالله رو زیارت بکنه در درجه‌ای قرار میده که هم درجه میشه با شهدای کربلا در ثواب کسانی که ابا عبدالله رو از روزی که به شهادت رسیده اولین زائر جابر ابن عبدالله انصاری الی یوم الهذا تا این روز در ثواب زائران ابا عبدالله انسان رو شریک میکنه. زیارتیه که به خودی خود موضوعیت داره. یعنی چه به خودی خود؟ یعنی انسان وقتی که مشرف میشه به کربلا کنار قبر ابا عبدالله قرار گرفت، جزء آداب زیارت اینه که انسان زیارتنامه بخونه. چند تا زیارتنامه برای ابا عبدالله بیان شده که مثلا فلان عالم بزرگوار میگه که من شنیدم امام صادق وقتی که می آمد کنار قبر ابا عبدالله این گونه زیارت میکرد، نرسیده به حائر می ایستاد، اذن میگرفت، بعد چند قدم راه بر می داشت، می گفت الله اکبر و کبیرا و سبحان الله بکرتا و اصیلا، می آمد کنار در می ایستاد، این جملات رو بیان میکرد. اینها اعمالیه که در هنگام زیارت وارد شده انسانم می خونه. اما زیارت عاشورا زیارتیه که به خودی خود موضوعیت داره. یعنی چی؟ یعنی این که اگر به زیارت کربلا هم نرفتی، توفیقشو نداشتی که به زیارت ابا عبدالله بری، هر جایی که بودی این زیارت به خودی خود ارزش داره. این زیارت رو بخون. حضرت آیت الله خرازی در کتابی که روزنه‌های عالم غیب هست از ایشون چاپ شده، یه جمله ای رو از حضرت آیت الله العظما بهجت نقل میکنه که خواندن زیارت عاشورا اینقدر تاکید میکردن ایشون که میگفت اگر کسی نمیتونه صد لعن و صد سلام رو به طور کامل هم بگه با تمام شرایطش بخواند این زیارت رو، اون لعنای مختصر رو، یعنی موقعی که یک بار اون لحن کامل رو بخونه 99 بار فقط بگه اللهم الانهم جمیعا، سلام رو یک بار کامل بخونه 99 بار فقط بگه السلام و علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یعنی اینقدر تأکید شده که اگر نتونستی با تمام اعمالم به جا بیاری بخون، ترکش نکن، بالای پشت بام نشوند، در خونه اتاق بشین این زیارت رو بخون. به خودی خود این زیارت موضوعیت داره، چون اینقدر انسان رو میبره بالا. من نمیدونم شما چطور میخواد این روایتی که دیروز سندش رو خدمت عزیزان عرض کردم که چقدر سند موثقه. حضرت آیت الله عظما تبریزی میفرمودن که جزء نه تنها اسناد معتبر و متواتر شیعه است، جزء شعائر شیعه است این زیارت. نمیدونم چطور میخواییم هضمش بکنیم. کسی که ابا عبدالله رو به این زیارت بخواند ثواب 2000 حج پیغمبر رو به دست میاره، 2000 عمره پیغمبر، ثواب 2000 جهادی که در رکاب رسول خدا بوده. یعنی حد اقلش اینه که تو باید 2000 سال عمر بکنی. تو این 2000 سال هر سال مشرف بشی، این سختی راه رو به جان بخری، بری خانه خدا، حج رو به جا بیاری، هر سال یک عمره هم بری، هر سال جنگ هم بری، چی میشه؟ اینها برای این زیارته. همونطور که قرآن میگه که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قرآن اونقدر عظیمه که اگر بر کوه نازل میشد کوه از شدت خشوعش متلاشی میشد، نمیتونه کسی درک بکنه قرآن رو. تو زیارت جامعه، تو زیارت عاشورا هم میخونیم که جلت و عظمت المصیبه بکه علینا و علا جمیع اهل الاسلام، خیلی جلیل و بزرگ و زیاد مصیبت تو، نه تنها بر من، بر تمام اهل اسلام مصیبت تو سنگینه، بر تمام مسلمین مصیبت ابا عبدالله سنگینه، نه تنها بر مسلمین این مصیبت سنگینه، و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات علا جمیع اهل سماوات، مصیبت تو بر تمام آسمانیان، بر تمام آسمان و زمین سنگینه. کسی طاقت دیدن گوشه ای از این مصیبت ها رو نداره. من از تحریر این غم ناتوانم که تحریرش زده آتش به جان. کی میتونه تحریر بکنه این مصیبت رو؟ کی میتونه بیان بکنه این مصیبت رو؟ چه مصیبتی هست؟ دیشب توی جلسه بعضی از عزیزان بودن اونجا، این مطلب رو گفتم، دفعه دوم دارم اینجا میگم. یه سخنرانی از حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی در سال 69، 13 شعبان 69 از ایشون هست. ایشون توی این سخنرانیشون یه جریانی رو نقل میکنن، میفرمایند که یکی از بزرگان و علمایی که بنده به ایشون اعتماد کامل دارم و مورد ثقه و اطمینان من هست، ایشون میفرمودن که یه ریاضت‌هایی وجود داره که اگر انسان این ریاضت‌ها رو انجام بده میتواند صحنه‌ها یا عاشورا رو مشاهده کنه. در ادامه سخنرانی بیان می‌کنند که جریانات مرتضای هندی که بر اساس یک سری ریاضت‌های مادی روحشون رو چنان تقویت می‌کنند که می‌تونن بازگشت به گذشته داشته باشن، خیلی از مطالب رو ببینن، و از لحاظ علمیشون میان بیان می‌کنند که این مسئله ثابت شده است. یه چیزیه که ثابت شده است و معینه که اگر کسی ریاضت هایی رو بکشه به این مقامات میرسه. ایشون میفهمودن این عالم بزرگوار از روی ریاضت های معنوی، نه ریاضت های مادی و غیر شرعی، نه ریاضت های شرعی و معنوی، به یک جایی میرسید که میتونه صحنه های روز عاشورا رو ببینه بر اساس این ریاضت ها. ایشون میفهمودن که ایشون برای من نقل کردن که هر کسی بخواد این صحنه ها رو ببینه بر اساس این ریاضت ها یا اعمالی که انجام میده میتونه به اون صحنه ها برسه، جز 3 ساعت هست در روز عاشورا. 3 ساعته که این 3 ساعت رو هیچ کسی نتونسته ببینه.
این 3 ساعت کدوم 3 ساعته؟
اون میگم جای روزه نیست، میخوام بیان کنم بگم اون جلت و عظمت مصیبت تو کرد چیه. اون 3 ساعتیه که ابو عبدالله بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، تا اون موقعی که رسول اکرم آمد خون ابا عبدالله رو در قاروره ای ریخت و این رو به عرش آویزان کرد و تا امروز داره عرش می‌لرزه، تا اون موقعی که در روایات مقاتل هست که 3 ساعات متخلتون بدمه، 3 ساعت ابا عبدالله تو گودال قتلگاه افتاده داره تو خون خودش قوتور قلط میزنه، هر کی می اومد نگاه کنید مقاتل رو، خولی اومد با این سنگدلیش، سنان اومده با این سنگدلیش، می اومدن تا ابا عبدالله رو می دیدن پس می افتادن. چی بوده اون لحظه؟ و جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات. اگر مصیبت می تونست کسی ببینه که نشونش می دادن، قالب توهی می کنه انسان. اونجایی که میگن خر موسی صیقا، موسی صیحه کشید به زمین افتاد، روایتش در کامل و زیارات از کتب معتبر شیعه است، در کامل و زیارات هستش که اونجایی که رسید موسی در آیه قرآن میگه به واد شاتل، شاتل ایمن فی بقعت المبارکه، روایت در کامل و زیارات میگن شاتل ایمن همون رود شریعه فرات که در کربلاست و بقعه مبارکه زمین کربلاست، به اونجا رسید وقتی که تجلا ربه، خدا تجلی کرد برای موسی، خر موسی صیقا، صیحه‌ای کشید نمیتونن ببینن. نه اینکه خدا، چون خدا رو که خودش فرمود نمیتونی منو ببینی، یه تجلی از کروبیین برای موسی اتفاق افتاد که همون صحنه عاشوراست. همانطور که قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، این جلت و عظمت مصیبت تو کرد. اینا ثق به هم دیگن، هر دو از یک ناحیه اومدن، اونم از حضرت حق تعالی، از لسان حضرت حق تعالی، حدیث قدسی. همونطور که قرآن شفا میده، شفا اون لکل دا، همینطور زیارت عاشورا شفاست برای هر مرضی. علامه سید احمد زنجانی در کتاب الکلام و یجر الکلام داستانی رو نقل می‌کنند از مؤسس حوزه علمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی که در سامرا بالای پشت بام منزل علامه مجدد مکتب شیعه میرزای شیرازی، اونجا مشغول درس بودیم، میرزای شیرازی داشت درس میداد، عده‌ای نشسته بودیم، علامه فشارکی آمد. اون موقعی بود که وبا در عراق شیوع پیدا کرده بود، هر روز داشت عده زیادی رو میکشت. آمد اون مرجع و تقوید مطلق، آیا منو به عنوان مجتهد قبول دارید؟ همه گفتن بله. آیا منو عادل میدونید؟ عرض کردیم بله. فرمودن اگر حکمی بدم اون حکم رو عمل میکنید؟ عرض کردیم بله. شون فرمودن که به تمام شیعیان بگید زیارت عاشورا واجبه بخوانید برای اینکه از وبا نجات پیدا کنید. ایشون میفرمودن که استاد احمد زنجانی از قول مؤسس حوزه علمی قم شیخ عبدالکریم حائری که این پیغام علامه رو به گوش همه رسوندیم که علامه میگه همه به خاطر وبا، شیوع وبا، شیعیان واجبه که زیارت عاشورا رو بخونن. از اون روز که شیعیان شروع کردن به خوندن زیارت عاشورا یک شیعه تلف نشد. سنی ها اومدن گفتن چه میکنید شما؟ گفتیم ما این زیارت رو. اونها هم میخوندن و اونها ایکشون که میخوندن نمیمردن. همونطور که قرآن شفا، زیارت عاشورا شفاست. کجا داریم میریم؟ میدونیم زیارت عاشورا چیه؟ برای اینکه مجلس گرم بشه یه میکروفون راه بیفته، یه چیزی خونده باشه، این زیارت عاشورا بخون یا یه قرآن بخون دو خط تا مثلا آقا بیاد بره بالا منبر. بعضی نعمت‌ها چون آسون دست ما رسیده قدرش رو نمی‌دونیم. همانطور که قرآن هدایتگره، هدن لناس، زیارت عاشورا هدایتگره. روز قیامت کسی نمیتونه ادعا بکنه که تو جریانات فتنه، توی این مشکلات، توی این مسائلی که در پیشیدگی که انسان نمیدونه راه راست کدامه، راه انحرافی ها کدامه، تو این مسائل من نتونستم راهو پیدا کنم، گم شدم، گیج شدم، نمیتونه این ادعا رو داشته باشه. چون بهش میگن چرا به این توسلات، به قرآن چنگ نزدی، به اهل بیت چنگ نزدی؟ آسد احمد گیلانی در کتاب نجم الثاقب محدث نوری این داستان رو نقل میکنه، داستان خیلی عجیبیه. محدث نوری استاد عاشق عباس قمیه رحمت الله علیهم اجمعین، میگه که این آسد احمد گیلانی میخواست عازم بشه برای سفر حج. خب در رشت کاروانی نبود، میگفت راه افتاد آمد تبریز، اونجا منتظر شد که کاروانی که برای حج میخواد مشرف بشه به اونها ملحق بشه بره. یه کاروان از اصفهان اومد به اونها ملحق شد، با اونها راه افتاد رفت به سمت خانه خدا. به ترکیه رسیدن، یک روز از روزهایی که داشتن طی مسیر میکردن برف خیلی شدیدی شروع کرد به باریدن، هوا خیلی سرد شد، برف هم زیاد بود. اون کسی که مسئول کاروان و قافله بود گفت نمیشه اینجا منزل کرد، شدت برف زیاده، امشب و کسی استراحت نمیکنه، حواستون جمع باشه، کسی گم نشه، راه رو ادامه بدید. این کاروان رفت. ایشون اسد احمد گیلانی میگه که خیلی خسته بودم، سنم هم مقدار با اونها که جوان‌تر بودن مشکلات جسمی داشتم، از کاروان جا موندم، کاروان رفت، من وسط دل بیابون تو اون برف و کوران برف دیکه و تنها نگاه میکردم، شدت برف اونقدر زیاد بود که رد پای کاروان رو دیگه از بین برده بود، قافله باید یه ردی داشته باشه، اون برف اونقدر کورانه شدید بود که رد پای قافله رو گم کردم، موندم یکه و تنها تو دل بیابون. وحشت منو فرا گرفت، یه دفعه در برابرم یه باقی رو دیدم، دیدم یه باغبان یه بیدی به دستش گرفته داره این شاخه‌ها یه درخت رو تکون میده، برف ها میرزه پایین. آمد به سمت من، میگه تا اومد نزدیک من اون وحشت رفت، اون ترس رفت. من گفت اینجا چه میکنی؟ آسد احمد میگه من بعدم متوجه شدم تو ترکیه تو اون فضا اسم منو از کجا میدونه، فارسی چگونه صحبت میکرد. گفتم آقا جا موندم، قافله رفتن، بوران و طوفان باد و برف زیاد بود، گم کردم را. من گفتم نافله بخون، رفت، شروع کردم خوندن نافله و نماز شب. وقتی نمازم تمام شد دوباره وحشت منو فرا گرفت، دیدم دوباره این آقا آمد، دلم آروم شد. گفت نرفتی هنوز؟ گفتم نه آقا پیدا نکردم. گفتن چرا جامعه نمیخونی؟ جامعه بخون. ایشون نقل میکنه که تا اون موقع زیارت جامعه رو حفظ نبودم، الانم حفظ نیستم، فقط اون لحظه آقا وقتی من گفت جامعه بخون بلند شدم روی پا دست به سینه گذاشتم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، دیدم جامعه رو دارم بر زبان جاری میکنم، تا آخر خوندم تمام شد. دوباره آقا دیدم آمد، به من گفتش که هنوز اینجایی نرفتی؟ یه بی اختیار گریم گره، گفتم آقا راه رو گم کردم، راه رو بلد نیستم، چه باید بکنم؟ شون فرمودن عاشورا بخون. شون میفهمدن عاشورا رو حفظ نبودم، دیدم دارم از حفظ میخوانم، عاشورا رو خوندم. وقتی که تمام شد دیدم دوباره این آقا آمد، هنوز نرفتی؟ گفتم نه. استرش رو برداشت، منو پشت استرش سوار کرد، چند قدم رفت، دست از پشت گذاشت روی زانوی من، گفت آسد احمد چرا نافله نمیخونید؟ نافله نافله نافله. آسد احمد چرا جامعه نمیخونید؟ جامعه جامعه جامعه. آسد احمد چرا عاشورا نمیخونید؟ عاشورا عاشورا عاشورا. یه دفعه ایستاد حضرت، چند قدم بیشتر نرفته بود، پیاده شدم، گفتش که اون کاروانی هایی که میبینی رفیقاتن، همسفراتن، دارن وضو میگیرن هنگام نماز صبح، برو به اونها ملحق شو. از شدت خوشحالی که کاروان رو پیدا کردم دویدم به کاروان ملحق بشم. وقتی رسیدم گفتم این همه مدت که من از اینا عقب افتادم به این سرعت چرا چگونه رسیدم؟ برگشتم دیدم آقا رفته نیست. تو این نه تنها گم کردن مادی تو این عالم، تو تمام لحظات اگر انسان گم شد توی تاریکی ها و جهالت ها قرار گرفت، با توجه به این راه هایی که به ما نشون دادن میتونیم مسیر رو مشخص کنیم. مصباح هدایت، چراغ هدایت، همانطور که قرآن شفا میده زیارت عاشورا شفا میده، همانطور که قرآن هدایت گره زیارت عاشورا هدایت گره، همانطور که قرآن لعن داره زیارت عاشورا لعن داره، همانطور که در قرآن سلام داریم در زیارت عاشورا سلام داریم. فقط باید این مقدار انسان توجه داشته باشه به معانیش، دقت کنه که چی داره میخونه، با کی داریم حرف میزنیم. کسایی مثل حضرت آیت الله العظما بهاءالدینیا، اینا دیگه دائم الحضورن دیگه. در احوالاتشون میخوندم که هر روز وقتی که از خونه صبح میخواستن بیان برای حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف بشن، زیارت عاشورا رو میخوندن. در راه اون موقع کوچه باغ بود از سجادیه تا حرم، در راه این ذکرهای لعن و سلام رو میگفتن تا به حرم برسن. در احوالاتشون هست که وقتی که میرسیدن به نزدیکی های حرم، به این منطقه گذر خان، میگن که میدیدم که تمام در و دیوار با من میگن السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، به خاطر حضورشونه، به این که انسان دقت بکنه چی داره میگه، با کی داره حرف میزنه، چه زیارتی رو داره میخونه. پس عاشورا باید تفسیر بشه، زیارت عاشورا باید بیان بشه. این چراغ هدایتی که گذاشتن، این مشعلی که گذاشتن که ما راه رو تشخیص بدیم، باید بیان بشه. عاشورا درس نجات شیعه است در اوج گرفتاری و طوفان‌های بلا. اگر انسان زیارت عاشورا رو فهمید، هیچ وقت تو گرفتاری‌ها و طوفان‌های بلا هیچ وقت گرفتار نمیشه. عاشورا میاد بیان میکنه که دشمنی که دشمن آشکاری که یهود و مسیح و کسانی که با اسلام ابراز دشمنی میکردن آشکارا، عاشورا ضربه ای از اونها نخورد به ظاهر. عاشورا جریان فتنه ای بود که در درون جامعه اسلامی شکل گرفت. عاشورا میاد بیان میکنه که خواص، اونهایی که عالمن و میدونن به خاطر حالا بعضی از مصالح و دایی‌هایی که دارن، یکی به خاطر پست، یکی به خاطر مقام، یکی به خاطر جاه طلبی، خواص ضربه میزنن به پیکره این جامعه. عاشورا میاد درس میده به جامعه شیعی که آی مردم، آی شیعه، حواست باشه، اینی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم. باید بر اساس این دوبال محبت و تولا و تبرا باید شیعه حرکت بکنه. زیارت عاشورا میاد درس انتظار و مهدویت رو به شیعه یاد میده که بر اساس اون چراغ سبزی که شیعه در مقابل خودش میبینه و اون مهدویت و انتظار هست، بر اساس اون باید حرکت بکنه، بر اساس اون که من امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، که در نسخه‌ای که از استاد العرفا اسد علی قاضی زیارت عاشورا نقل شده که علامه طباطبایی و آیت الله بهجت این رو تایید میکنن، این نسخه رو اینجا داره، من امام مهدی ظاهر ناطق بالحق منکم. زیارت عاشورا این مطالب رو داره بیان میکنه. که خوندنش هزار 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 درجه انسان رو بالا میبره، همونطور که قرآن در قیامت به حافظ قرآن میگن که اقرا ورفع، یه آیه بخون یه درجه بالا برو. زیارت عاشورا طبق اون روایتی که امام صادق بیان میفرماید به صفوان 100,000 درجه، 100,000 درجه انسان رو بالا میبره. خدا رو قسم میدیم به حق 3 ساله ابا عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیه، به این دختری که به اون معرفت و درجه میرسه که فراق بام رو نمیتونه تحمل کنه، یه اسراری در این 3 ساله وجود داره. 1 سال من خودم جدا میگم منتظر شب 3 محرم میشم، شبی که رسم شده بریم در خانه 3 ساله ابا عبدالله. بزرگا میان در خونه این 3 ساله با دستای کوچکش حاجت های بزرگ رو باز میکنه، گرفتاری های بزرگ رو باز میکنه، قدرت نمایی میخواد بکنه دیگه. خدا حفظ کنه حاج اسخر زنجانی رو، میفرمود این 3 ساله سینش رو سپر کرده، میگه من هستم باطنم این حاجت های گنده میده، برای اینکه به همه بفهمونه که من هستم، های کسانی که در وجود من تشکیک میکنین من هستم. گره هایی باز میکنه که به ظاهر در خونه های دیگه این گره ها باز نمیشه. به اون معرفت میرسه که وقتی که سر بابا رو میبینه ابه ابه شروع میکنه من الذی ایتمنی حرف زدن، چنان ابه ابه میگه که راوی میگه وقتی که 3 ساله شروع کرد به گریه کردن، گریه ای کرد که مادرش در مدینه فاطمه زهرا اون گریه رو میکرد. گریه فاطمه زهرا گریه بود که مدینه رو به هم میریخ، آشوب راه انداخت در مدینه، آرام نمیشد کسی در مدینه، که اومدن و امیرالمومنین گفتن علی جان به فاطمه بگو یا شب گریه کنه روزا آروم باشه، یا روزا گریه کنه شبها آرام باشه، آرامش رو از ما سلب کرده. چه گریه ای بود؟ این گریه همون گریه است. وقتی گریه کرد خرابه یک پارچه زدچه شد، گریه شد دل سنگ آب شد از گریه تو، گریه مکن عمه بیتاب شد از گریه تو، گریه مکن. این گریه 3 ساله است. در روایات هستش که وقتی ابا عبدالله به سمت میدان رفت در اون وداع آخر، به خاطر شدت آتش در فرائد و سمتین می دیدم که از شدت آتش رقیه خوابش برده بود در خیمه ها، تو وداع آخر نبود. اون موقعی که اسب بی صاحب آمد همه از خیمه ها بیرون دویدن، همه اومدن دیدن دیگه ابا عبدالله و شمر و جالسون اونا دیدن، سکینه دیده این صحنه ها رو، اما رقیه خواب بوده. موقعی از خواب بیدار شد که خیمه ها آتش گرفته بوده، به خاطر همین صحنه شهادت پدر رو ندید. وقتی سوال کرد پدر کجاست، بهش گفتن پدرت به مسافرت رفته، تا اینکه تو کوفه پرده ها کنار رفت، سر بابا رو بالای نیزه دید که حضرت زینب سلام الله علیها رو کرد به سر برادر. اون جملات رو در اشعار داره زینب کبری سلام الله علیها که یا هلالا لما استتم کمالا، در ادامه میفرماید که کلمی با این دخترت حرف بزن، میترسم حسین میترسم قلبش آب بشه، بیا با دخترت حرف بزن. این تا حالا فکر میکرده تو مسافرت رفتی، یه دفعه سر تو رو بالای نیزه دیده، کلمه ای با این دخترت حرف بزن. اما از اون موقع به بعد دیگه شروع کرد ابا 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 گفتن، هرچی هم میگفت عمه، هرچی بابا رو صدا بکنی اینا تو رو میزنن، آرام نمیشد. اونقدر ابا ابا کرد که تو شب خرابه بالاخره طاهر نامیه میگه که کنار یزید من بودم دیگه، برای یزید شبا خواب با داستان تعریف میکردم تا خوابش ببره. میگه دیدم وقتی این صدا بلند شد، صدای هم همه، سر بریده ابا عبدالله از درون تشت بلند شد، مقداری بالا رفت به سمت خرابه، خواهرم دخترم رو آرام کن. اما آرام نمیشد. تا یزید از خواب پرید، چه شده طاهر؟ می گفتم که دختری از دختران حسین از خواب بلند شده، بهانه باباشو گرفته. الله اکبر. چه کردن؟ روایت مقاتل، میگن من روزه نمیتونم بخونم، فقط روایات مقاتل رو بیان کنم. میگن این سر رو عبردن فترحوه و علا هجوه، این که توی سبد گذاشتن، تو طبق گذاشتن، اون یه روایت دیگه است. انشالله این روایت دروغه که فترحوه و علا هجره، انداختن تو دامن این سه سال این سر رو. تا این سر رو سه سال دید شروع کرد هم زدن، بابا جان من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا جون چه کسی منو یتیم کرد، من که هنوز خرد سالم، بابا جان من الذی قطع وریدک، چه کسی این رگای تو رو برید؟ اونقدر وقتی لبای پدر رو دید، اونقدر با این دست به روی صورتش زد. راوی میگه رقیه یه طرف افتاد، سر یه طرف. هرچه امام سجاد اومد خواهر رو تکون داد، دید جان به جان آفرین، لا اله الا الله. حضرت آیت الله شهیدی از علمای بزرگ تبریز، ایشون این داستان رو نقل میکنن در احوالاتشون که بالای منبر نشسته بود، وقتی داشت روزه حضرت رقیه رو میخوند که رقیه رو تو خرابه دفن کردن، یکی بلند شد از مستمعین گفت حضرت آقا یه سوال دارم، این شهر شام دمشق مگر پای تخت به اصطلاح کشور اسلامی نبوده؟ میگفتن چرا؟ خب این پای تخت کشور اسلامی یه قبرستون مسلمونا نداشتن که این رقیه رو برن تو قبرستون مسلمونا دفن کنن. چرا رقیه رو تو خرابه دفن کردم؟ ایشون میگن بلند شد گفتش که حالا که سوال کردی باید جوابو بشنوید. میگن گفتن اول یه سوالی من از تو شما دارم، که اگر قرار بود این سه ساله رو میبردن، کیا باید تشییع میکردن؟ یه برادر بیشتر مرد که نداره که. اما بذار بگم، روایت ایشون نقل میکنه که روایت هست که بدن رو آماده کرده بودن ببرن قبرستون دفن کنن، چون باید بدن میت رو تو قبرستون دفن کرد، آماده کرده بودن ببرن دفن کنن. دیدن عده‌ای از شیعیان اومدن جلوی خرابه، امام سجاد رفت یه صحبتی با امام سجاد کردن، حضرت برگشت گفت عمه جان قبر رو همینجا بکند، رقیه رو همینجا دفن کن. آخر عزیز برادر، آخر چرا مگر رقیه رو نباید برد قبرستون مسلمونا؟ گفتش که این چی ایان خبر آوردن که عده‌ای از این شامیا تو قبرستون جمع شدن، میگن ما نمیذاریم خارجی رو بیاید تو قبرستون مسلمونا دفن. حالا حرفی که هست تو خرابه این قبر رو با چی کندن؟ لا اله الا الله. اینها که یک کفن ندادن، با سیه جام ورا کردم کفن. اینها که بیل و کلنگ نداده بودن، چه کرد زینب کبرا با این اسرا؟ با این دستا این قبر رو غیر و اسنو ویدای دلت ناله بزن حسین.